درود. همه ما با جناب دکتر هلاکویی عزیز آشنایی داریم و از بیانات ارزشمند ایشان بسیار بسیار استفاده نموده ایم. به یاد میارم که در یکی از تماس‌های تلفنی یکی از مخاطبان دکتر کتابی را با عنوان ماندن در وضعیت آخر به ایشان معرفی کردند. من نیز این کتاب را تهیه کردم و خواندم. آنچنان تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم که خواستم آن را با شما عزیزان نیز به اشتراک بگذارم. اهداف این کتاب چگونگی برخورد با احساسهای بد، تولید احساسهای خوب و زندگی تمام عیار است. با شما عزیزان این کتاب را روخوانی می‌کنیم. اگر من خوب هستم، شما خوب هستید، پس چرا احساس خوب نمی‌کنم؟ بعد از اینکه در محکم به هم می‌خورد و شیشه می‌شکند و صدای آژیر آمبولانس بلند می‌شود، مصاحبه بد می‌شود، بعد از اینکه کس دیگری ترفیع می‌گیرد، بعد از اینکه با تأسف به یادمان می‌افتد که فلان کار را نکردیم، بعد از اینکه در جایی وراجی کردیم، بعد از نگاهی طولانی در آینه و بعد از خیلی خیلی چیزهای دیگر می‌نشینیم و خودخوری می‌کنیم. چرا فلان حرف را زدم؟ چرا چاک دهنم را نبستم؟ چرا مثل یک پدر و مادر خوب رفتار نکردم؟ چرا عقیده‌ام را نگفتم؟ اصلاً چرا من زنده‌ام؟ وقتی که در تاریکی شب یا در روشنایی فراتر از واقعیت روز با احساسات خود خلوت می‌کنیم، آوای شماتت‌بار تأسف مثل صفحه خط افتاده‌ای که روی گرامافون گیر کند ذهنمان را می خراشد. ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش می شد حرفم را پس بگیرم، همه را از ذهنم پاک کنم و از اول شروع کنم. دخترمان گرچن 6 ساله بود که یک روز اصرارش برای چیزی که می خواست و اجازه داشتن آن را نداشت باعث شد با عصبانیت سرش داد بزنم. گرچن ساکت شد و رفت یک گوشه روی زمین نشست و اشک از چشمهای آبیش سرازیر شد. بعد از چند دقیقه بلند شد و آمد. گفت: شما عصبانی شدید. شما سرم داد کشیدید. گفتم: بله درسته. اما میدونی تو چه کار کردی که بالاخره عصبانی شدم و سرت داد زدم؟ گرچن که دیگر حوصله دلیل و منطق نداشت، چشمهای پر از اشکش را به من دوخت و گفت: اوه مامان، گاهی وقتا باید اصلا از سر شروع کنیم. چشمهای من هم پر از اشک شد و از سر شروع کردیم. چند هزار بار تا کنون همه ما این احساس را داشتیم که دوباره مثل یک بچه کوچک باشیم، بخواهیم دوباره با هم نزدیک باشیم و باز فرصت داشته باشیم. من از اصرار گرچن احساس غرور می کردم و در این حال از کلمات او به وحشت افتاده بودم. مگر گرچن همان چیزی را که آرزوی نهفته همه مردم جهان است به زبان نیاورده بود؟ مگر همه ما گاه و بیگاه آرزو نمی کنیم که کاش می شد از سر شروع کنیم؟ جنبه شگفت و شیرین جوان بودن این است که اگر مجبور شدیم چیزی را از سر نو شروع کنیم، می توانیم. بیشتر ما دیگر جوان نیستیم و گذشته همچون یک سگ دست‌آموز پیر پشت سر ماست و برای جلب توجه خودش را به پر و پای ما می مالد و موهای بلند و سفیدش را بر فرش زندگی می ریزد. اگر به او امر کنیم برود و گوشه‌ای بنشیند، می رود و می نشیند. ولی زود باز می گردد. گذشته همیشه با ماست، با همه لحظه های بد و خوبش، با همه احساسایی که با آن لحظه های خوب و بد توأم بودن. احساسهای خوب گذشته یادآور لحظاتی طلایی هستند که دهگاه با به خاطر آوردنشان می خواهیم از شادی بال درآوریم. اما آنچه معمولاً به ذهنمون فشار می آورد احساسهای بد است، احساسهای غم است، احساسهای دختر یا پسر کوچکی است که می خواست و می سوخت و محروم می ماند. احساسهای دردناک مناعت نفس را زنگار می زند. چه بسا روزی از خواب بیدار شویم و احساس کنیم که عرش را سیر می کنیم. ولی گاهی فقط در عرض یک ثانیه، یک اخ، یک بی احترامی یا یادآوری یک شکست می تواند همه چیز را خراب کند. بعد این احساس گاهی همه روز طول می کشد. ممکن است ده ها کتاب درباره رفتار و انگیزش و تسکین های روحی خوانده باشیم. ممکن است درون نگری، آینده نگری، گذشته نگری داشته باشیم. ولی همین که یک نفر پا روی دممان می گذارد یا مصیبت آغاز می شود، همه اینها می تواند از ذهنمان خارج شود و به جایش احساس های بد تا مغز استخوانمان نفوذ کند و همه نداهای عقل را که می توانست به ما اطمینان و امید بدهد که زندگی می تواند دوباره خوب شود از وجودمان بیرون براند. بیشتر ما عوارض این حالت را می شناسیم. بی‌حوصلگی، افسردگی، بی‌تفاوتی، بی‌خوابی، آه کشیدن، کار زیاد و عدم رغبت به انجام آن، بی‌برنامگی، غم، عدم اشتیاق، تنهایی و خلاصه خالی بودن. اما خوبی کار در این است که اگرچه نمی‌توانیم جلوی احساس‌های بد را بگیریم، می‌توانیم از ماندنشان جلوگیری کنیم. این کتاب تنها درباره راه رهایی از دست احساس‌های بد پس از پیدایی آنها نیست، بلکه راه یافتن احساس‌های خوب هم هست. کتابی است درباره دوست داشتن و حرف زدن و گوش کردن و خواستن و دادن و گرفتن و تعیین مقصد و لذت بردن از سفر زندگی. زندگی تنها سفری است که یقیناً در این دنیا در پیش داریم و می توانیم علی‌رغم کمبودهای خود و نواقص دنیایی که در آن به سر می بریم کاری کنیم که سفر خوبی باشد. یکی از چهار وضعیت زندگی. وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید، در مقایسه آن با وضعیت اوایل کودکی، یعنی وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، بهتر شناخته می شود. ما معتقدیم که همه کودکان در سنین 1 تا 2 سالگی، یعنی قبل از زبان باز کردن، در صحنه دنیایی از غول‌ها و بالاخص پدر و مادر خود که کودکان برای همه چیز از قضا گرفته تا مراقبت و پرورش و خود زندگی به آنها اتکا دارند به چنین نتیجه‌ای می‌رسند. این تصمیم که ضمناً به طور دائم ضبط می‌شود محصولی از وضعیت کودکی است که واقعیت اساسی آن متکی بودن است. در اوایل کودکی، در دورانی که ما آن را به عنوان 5 سال اول زندگی مشخص می‌کنیم، هزاران رویداد و دریاب از جمله احساس‌های شدید در مغز انسان کوچک ضبط می‌شود که از آن پس و در تمام طول زندگی آماده بازنواختن است. اگر در حال حاضر گهگاه ما خود را در وضعیتی وابسته احساس می‌کنیم، علت آن است که دوباره کودک می‌شویم با همان احساس‌هایی که در زمان کودکی داشتیم. ما نه تنها همه احساس‌ها را به خاطر می‌آوریم، بلکه همان کودک می‌شویم و ممکن است دوباره احساس کنیم که من خوب نیستم، شما خوب هستید. بیشتر زندگی ما عبارت است از تلاش برای نفی و اثبات و پیشی گرفتن و یا غلبه بر این تصمیم اولیه به منظور درک بهتری از این حالت. کودک بودن یعنی چه؟ به طور عینی، انسان بالغ نوزاد را همچون معجزه بی نهایت شگرف و گرانبهای آفرینش می بیند. اگر این نوزاد از نظر ارثی نقصی نداشته باشد، در حقیقت کامل است. کاملا خوب. اما از سوی دیگر، آنچه در ارتباط با فهم احساس هاست، دیدگاه ذهنی کودک است و تفسیر او از تجربه هایی که در دوران کودکی در آن شرکت می کند. او هر چقدر هم کامل باشد، کوچک است و والدینش بزرگ. او ناتوان است و آنها توانا. و از همه مهمتر، او کاملا به آنها وابسته است. وقتی ما حتی به عنوان افراد بالغ به کسی تا این حد نیازمند باشیم، عینی بودن کار دشوار است. آیا می توانیم درباره آنچه طفل احساس می کند عینی باشیم؟ نه می توانیم بنشینیم و با او مصاحبه کنیم و نه می توانیم احساسهای خودمان را در سنین یک یا دو سالگی به یاد بیاوریم. سنین حساسی که طی آن وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید معین شد. با این حال می توانیم این انسان کوچک و موقعیتی را که در آن زندگی می کند مورد بررسی قرار دهیم. او کوچک است، دست و پا چلفتی است، شکننده است، تعادل ندارد، هنوز زبان باز نکرده تا احساسهایش را بیان کند و کاملا وابسته به آدمهای بزرگی است که می توانند موقعیت‌ها را برای او طوری فراهم کنند که او احساس‌های خوب داشته باشد. بیشتر اوقات ما می توانیم آگاهانه خاطرات خوش و شیرین را به یاد بیاوریم. اما کودکی شیرین یک افسانه است. نه به آن علت که در آن روزها اوقات خوش و شیرین وجود نداشت، بلکه به این دلیل که برای بچه راهی وجود نداشت که بتواند اوضاع را کنترل کند و کاری کند تا احساس خوب را تداوم ببخشد. بازی را باید متوقف می کردی چون وقت خواب رسیده بود. بعد از گل بازی حتما باید دست ها را می شستی. شیریختن روی میز مادر را عصبانی می کرد. دویدن مثل باد وسط باغ نتیجهش دو تا زخم سر زانوها بود. لالایی و تکان دادن مطموع مادر با صدای زنگ تلفن قطع می شد. گربه را نیشگون می گرفتی، پنجولت می کشید. کلمات را جور دیگری تلفظ می کردی و تصحیحت می کردن. به بعضی از جاهای بدنت با کنجکاوی نگاه می کردی و می گفتن نکن. و وقتی به وسط خیابان می دویدی با خشونت برت می گرداندن. پس و بهترین موقعیت ها و حتی با داشتن بهترین والدین هم کودک هیچ اطمینانی نداشت که احساسهای خوب ادامه پیدا کند. عدم توانایی و وابستگی کامل به دیگران کودک را مدام در تجربه های قطع و وصل شونده از شادی های بزرگ قرار می داد که با امر و نهی ناگهانی متوقف می شد و مانع از تداوم احساسهای خوب می گردید. تنها چیزی که می شد از این وضعیت فهمید این بود: شما همه کاره اید و من نیستم. شما خوب هستید، من نیستم. ناتوانی انسان کوچک به دلیل فقدان دانش و شناخت او از دنیای عظیم و عجیب و غالباً ترسناک اطرافش افزایش می یابد. وقتی بزرگ می شویم فراموش می کنیم که دیدگاهمان در زمان کودکی نسبت به دنیا چگونه بود و چیزها چه شکلی بودند و به نظر ما چطور می آمدند. سالها پیش یک هفته ای را برای تعطیلات در مهمانسرای مزرعه وایتسان در پالم دزرت کالیفرنیا گذراندیم. محل اقامت ما کلبه روستایی ساده و محقری بود که در گوشه و کنارش انواع و اقسام اشیاء تزئینی سرخپوستان جنوب غربی آمریکا دیده می‌شد. شب اول بعد از آنکه همه خوابیدیم، گرچه که آن موقع 9 ماهه بود، ناگهان فریاد زنان از خواب پرید. رفتم و چراغ اتاق دخترها را روشن کردم و گرچه را از جایش برداشتم و در بغلم گرفتم. اما زجه و شیون غیرعادیش قطع نشد. فکر کردم شاید چیزی او را گزیده. لباس و بدن و رخت خوابش را جستجو کردم. چیزی نبود. بالاخره توانستم او را تا حدی آرام کنم. بعد با تکان دادن و لالایی گفتن او را خواباندم. چراغ را خاموش کردم و او را سر جایش گذاشتم. دوباره بیدار شد و مجددا شیون سر داد. کار چراغ روشن کردن و بغل کردن و آرام کردن و خواباندن گرشن یک ساعت ادامه پیدا کرد. اما هر بار که او را سر جایش می گذاشتم شیوه و گریهش تکرار می شد. یک بار دیگر او را سر جایش گذاشتم، اما این بار سرم را هم کنار سرش گذاشتم و لالایی خواندم، انگار که می خواهم کنار او بخوابم. و تازه آن وقت بود که متوجه علت ناراحتی گرچن شدم. روی دیوار یک ماست با نقش و نگاری عجیب و غریب آویخته بودن که چشمهایش از شیشه قرمز درست شده بود. بیرون پنجره تابلوی نئونی بود که روشن و خاموش می شد و انعکاس نورش ماسک را روی دیوار به تناوب روشن و خاموش می کرد و باعث می شد که چشمهای قرمز ماسک نیز به شکلی وحشتناک بدرخشد. چراغ اتاق خواب که روشن بود، ماسک آنقدرها ترسناک به نظر نمی رسید. اما در تاریکی و از دیدگاه گرچن منظره هولناکی پیدا می کرد. دوباره او را بلند کردم و چراغ را روشن کردم. و رفتیم جلوی ماسک تا آن را از نزدیک نگاه کنیم. دست پیش بردم و ماسک را از روی دیوار برداشتم و گفتم برش می داریم و می زاریم توی کشو. بعد ماسک را توی کشو گذاشتم و با لحنی اطمینان بخش به او گفتم ماسک دیگر رفت گرچن، دیگر اذیتت نمی کنم. فقط یک دکور بود، یک صورت خنددار. توی تاریکی ترسناک به نظر می رسید، اما دیگر ترسناک نیست. دیگر رفت، دیگر تو را نمی ترساند. بعد از مدتی لالایی و تکان دادن بچه را سر جایش گذاشتم. گرچن چند لحظه به دیوار خالی و انعکاس متناوب تابلوی نئون نگاه کرد و بالاخره خوابش برد. برای فهمیدن ترس او هیچ راهی وجود نداشت مگر اینکه آنچه را که او می دید من هم ببینم. ماسک مرا نمی ترساند چون می دانستم چیست، اما گرچن نمی دانست. بزرگ که می شویم فراموش می کنیم یک شب در بچگی چه دیدیم. فراموش می کنیم دنیا چقدر ترسناک بود و ما چقدر ناتوان بودیم. حتی فراموش می کنیم که روزی به این نتیجه رسیده بودیم که من خوب نیستم، شما خوب هستید. اما وقتی این نتیجه قطعی شد، برای همیشه در ذهن ضبط می شود. از آنجا که این فرض برداشتیست حقیقی از چگونگی زندگی، او تلاش می کند همیشه همین نتیجه گیری خود را حفظ کند. اگرچه برداشت او درباره خودش و دیگران ناخوشایند به نظر می رسد، اما قدرت زیادی برای باقی ماندن در ذهن او دارد، زیرا تصمیمی است که بر اساس فرایندهای منطقی ذهنی اولیه و در جستجوی انطباق پذیری های عملی و موفقیت با اتخاذ شده است. هر چند داده ها ناقص است، ولی داده پردازی کامل است. ممکن است این واقعیت فرضی که کودک برای خود می سازد شامل فرضهای غلط نیز باشد، اما به هر حال برای او واقعیت دارد. عقیده ما اکنون برای نتیجه گیری در این مورد که همه کودکان قبل از زبان باز کردن به چنین برداشتی میرسن مدارک کافی در دست است. بنابراین چرا برخی بیش از دیگران متکی به نفس و خوب به نظر میرسن؟ چرا بعضی تقریبا از همان روزهای اول شازده کوچولو به نظر میرسن و بقیه نه؟ چرا بعضی بیشتر اوقات اجتماعی و روشن و کنجکاو و مطبوع، خودنما و خوشحال به نظر می رسن، حال آنکه دیگران غالبا عبوس و نقنقو یا بشرت زده می نمایند؟ چرا دوران کودکی بعضی شادتر از دیگران است؟ آیا این تفاوت بدان علت است که کودکان خوشحال به این نتیجه نمی رسند که من خوب نیستم، شما خوب هستید؟ عقیده ما چنین نیست. به عقیده ما رفتار کودکان شاد نتیجه محبت بدون قید و شرط و نتیجه دستورهای مستقیم و یک نواخت والدین دلسوز است که به بچه های خود نشان می دهند چگونه باید فکر کرد و چگونه به حل مسائل پرداخت. فکر کردن و عمل کردن در کودک دانش و تسلط ایجاد می کند و این علارغم تصمیم گیری اولیه‌ای است که وی اتخاذ کرده است. تسلط نیز در مغز ضبط می شود و همیشه همراه با احساس اتکا به نفس ظاهر می شود. با این حال حتی کودکان متکی به نفس نیز مثل آدم‌های بزرگ لحظات غیر خوب خود را دارند. راه دیگری نیز هست که می توان درباره چگونگی احساس انسان کوچک نسبت به خود علمی بود. آن بازنواخت احساسهای خود ماست وقتی که خود را در موقعیتی وابسته و ناتوان می‌یابیم. وقتی که مافوقمان ما را در تنگنا قرار می‌دهد، وقتی که هیچ راهی برای حل یک مشکل به عقلمان نمی‌رسد، وقتی که خسته می‌شویم، وقتی که بی پولیم یا مریضیم یا پیر شده ایم، وقتی که دیگران ما را نمی‌فهمند، وقتی که همه تلاشمان را می‌کنیم اما کافی نیست، وقتی که درباره ما نامنصفانه قضاوت می‌کنند و یا وقتی که بهترین نقشه‌های ما به دلیل بلهوسی‌های فردی قوی‌تر از ما نقشه براب می‌شود. بیشتر مردم در چنین موقعیت‌های احساسی کاملاً متفاوت از من خوب هستم، شما خوب هستید را تجربه می‌کنند. وجود احساس من خوب نیستم دال بر آن است که وضعیت اولیه احساس وابستگی و ناتوانی در سنین کودکی ضبط شده و در حال حاضر نیز آماده بازنواختن است. مدارک کافی دال بر وجود نیمه اول این معادله، یعنی من خوب نیستم، در دست است. می توانیم آن را به وضوح احساس کنیم. همچنین می توانیم آثار آن را در بچه های کوچک مشاهده کنیم. اشک و خشم و خجالت و ترس و ناکامی. پس چرا ما علارغم اینکه اساساً این دیگران، یعنی والدین ما بودند که باعث ایجاد ناکامی در ما شدند، به این نتیجه رسیدیم که آنها خوب هستند؟ احساس شما خوب هستید از کجا می آید؟ جواب این است: آنها خوب بودند چون آنها اولین منبع تماس‌های جسمی و عاطفی زندگی بخش کودک بودند، چیزی که ما آن را نوازش می‌نامیم.